تصور کنید یه سند 2000 ساله رو تو دستتون گرفتید که در نگاه اول شبیه به یه شجره نامه به شدت خسته کننده و یه لیست بلند بالا از اسامیه.
از اون لیستایی که آدم همون خط اول خمیازش میگیره.
دقیقاً، آره. ولی خب وقتی با دقت بهش نگاه میکنید متوجه میشید که این متن در واقع یه بمب ساعتیه. یه بمب ساعتی فرهنگی و سیاسی. متنی که با مهندسی بی‌نظیری طراحی شده تا تمام مرزهای ذهنی شما رو درباره اینکه کی خودی محسوب میشه و کی بیگانه کاملا ویران کنه.
و امروز تو بررسی عمیقمون قرار هست دقیقاً بریم سراغ همین متن.
درسته. ما امروز یادداشت‌ها و پژوهش‌های دکتر کریگ کینر رو روی میز داریم. ایشون فصل اول انجیل متی رو کالبد شکافی کرده. متنی که یه چیزی حدود سال 70 میلادی برای یهودیانی نوشته شده که تازه به مسیحیت گروبیده بودن.
و مأموریت ما هم تو این بررسی اینه که به شما نشون بدیم چطور این نوشته خیلی فراتر از یه تاریخچه مذهبیه. راستش یه کلاس درس تمام عیار برای واسازی انتظارات ماست.
خب بیایید این پرونده رو باز کنیم. گفتیم کتاب با یه شجره نامه شروع میشه. چرا نویسنده‌ای که میخواد یه پیام انقلابی بده باید کارش رو با یه لیست خشک از اجداد شروع کنه؟
ببینید، برای درک این استراتژی باید با ذهنیت یه انسان تو خاورمیانه باستان به این لیست نگاه کنید. میدونید، اون زمان شجره نامه صرفاً یه دفترچه خاطرات خانوادگی نبود.
پس چی بود؟ یه جور مدرک شناسایی؟
خیلی بیشتر از اون. شجره نامه در واقع رزومه سیاسی و اجتماعی شما بود. سندی بود که خلوص نژادی، اصالت و حقانیت شما رو ثابت میکرد. اگه شما ادعایی کردید که پادشاه، کاهن یا رهبری هستید، شجره نامه شما باید کاملا بی نقص می بود. باید نشون می داد هیچ خون بیگانهی تو رگهای شما نیست. و البته با استانداردهای تلخ اون زمان، این لیست ها منحصراً شامل نام مردان می شد.
یعنی زنی تو لیست نبود؟
زنان خیلی به ندرت. اون هم فقط تو شرایطی بسیار خاص، تو این اسناد رسمی ثبت می شدن.
و اینجاست که متی همون اول کار یه شوک اساسی به مخاطب وارد می کنه. اون نه تنها اسم زنان رو وارد این لیست می کنه، بلکه انتخابی هم که می کنه واقعا عجیبه.
آره، خیلی عجیب.
یعنی اگه قرار بود زنی رو برای اثبات اصالت یه پادشاه یهودی انتخاب کنه، منطقش میگه باید میرفت سراغ سارا، ربکا، لیا یا راهل. یعنی همون مادر سالاران بزرگ و بی‌نقص. اما اون چهار تا زن دیگر رو انتخاب میکنه. تامار، راهاب، روت و بتشبا.
ورود این چهار زن به متن راستش یه زلزله فرهنگی برای خواننده قرن اوله. هیچ کدوم از این زنان پیشینه خالص اسرائیلی نداشتن.
واقعا؟
آره، تامار یک کنانی بود، قومی که تو متون باستانی نماد بت‌پرستی بودن. راهاب اهل اریخا بود و یه بیگانه مطلق محسوب می شد. روت یه زن معاوی بود.
معاوی ها که اصلا اجازه نداشتن وارد جماعت بشن، درسته؟
دقیقا، طبق قوانین تثنیه معاوی ها حتی تا نسل دهم اجازه ورود به جماعت اسرائیل رو نداشتن. و در نهایت بتشبا که متی حتی اسمش رو هم مستقیم نمیاره.
آره، میگه همسر اوریایی حتی.
درسته. تا تعمدن روی پیوند او با یه خانواده غیر یهودی و اصالت حتی شوهر سابقش تاکید کنه. متی تو متنی که قرار هست اصالت پادشاهی عیسی رو ثابت کنه، انگشتش رو میذاره دقیقاً روی ریشه های مختلط و ارتباطات غیر یهودی اون.
ولی یه لحظه صبر کنین، این یه استراتژی به شدت ضعیف برای جلب مخاطب نیست. یعنی مثل این میمونه که یه سیاستمدار که تحت فشار تا ریشه های ملی‌نگرایانه خانوادگیش رو ثابت کنه بیاد و نقاط تاریک و جنجالی اجدادش رو روی بزرگترین بیلبورد شهر چاپ کنه.
آره، دقیقاً شبیه یه خودکشی تبلیغاتی به نظر میرسه.
خب چرا متی باید این کارو بکنه؟
سوال فوق‌العاده‌ای پرسیدید. پاسخش اینه که متی نمیخواد استانداردهای قدیمی رو راضی نگه داره. اون داره این استانداردها رو از نو تعریف میکنه. دکتر کینر تو پژوهش خودش به یه تضاد خیلی جالب تو کتاب یوشوا اشاره میکنه که کلید فهم این ماجراست.
چه تضادی؟
ماجرای راهاب و آخان رو در نظر بگیرید. آخان یه مرد یهودی از قبیله یهودا بود. یه خودی اصیل که تمام امتیازات نژادی رو داشت. اما همین آدم به قومش خیانت کرد و باعث نابودی خانواده‌اش شد. در نقطه مقابل، راهاب یه زن فاحشه و بیگانه تو شهر دشمن، یعنی اریها بود. اما همین بیگانه با پنهان کردن جاسوسان ایمان آورد و باعث نجات خانواده‌اش شد.
پس متی با آوردن اسم راهاب داره به مخاطبش میگه چشمتونو باز کنید. گاهی اوقات اون بیگانه‌ای که بیرون از دایره شماست، حقیقت رو بهتر از شمایی که ادعای مالکیت اون رو دارید درک میکنه.
دقیقاً. اون داره بستر رو برای یه تغییر پارادایم خیلی بزرگ آماده میکنه. و جالبه بدونید که حتی به اسما هم رحم نمیکنه.
آره، توی یادداشتای دکتر کینر دیدم که متی با کلمات هم بازیهای ظریفی کرده.
درسته. این یه تکنیک تفسیری رایج بین خاخام‌های باستانی بود. تو زبان یونانی متی با یه تغییر آگاهانه اسم پادشاه شریر یعنی آمان رو به پیامبر آموز تغییر میده
و پادشاه آسا رو به آساف مزامیر خان.
آره، خواننده باستانی میدونست که این یه اشتباه املایی نیست. متی داره کد میده که عیسی فقط یه پادشاه سیاسی با شمشیر نیست. اون وارث معنوی صدای پیامبران و موسیقی مزامیره.
و اون ساختار 14 نسلی هم جالبه.
بله، از ابراهیم تا داوود، از داوود تا تبعید بابل و از تبعید تا عیسی. این ساختار ریاضی به مخاطب میگه که تاریخ رها نشده، بلکه یه ساعت شنی در حال کار بوده و حالا زمان موعود فرا رسیده.
خب اگه این طور باشه، وقتی این مرزها تو شجره نامه شکسته میشه، ما باید شاهد یه دومینو تو کل داستان باشیم. و واقعا هم همینطوره. ما مدام میبینیم که بیگانگان از در جلویی وارد میشن و صاحب خونه ها بیرون میمونن.
داستان تولد رو به یاد بیارید. بزرگترین وارونگی نقش ها همون جاست.
آره. کیا میان برای پرستش؟ ماخای پارسی، ستاره شناسایی که از شرق اومدن.
و فراموش نکنید تو قوانین یهودیت اون زمان مجازات ستاره شناسی مرگ بود. این افراد نماد تمام عیار بیگانگان نامقدس بودند. اما متی نشون میده که همین بیگانگان پادشاه جدید رو تشخیص میدن.
در حالی که هیرودیس پادشاه وقت یهودیه که میخواست خودش رو حاکم برحق نشون بده، چیکار میکنه؟
اون دقیقاً شبیه فرعون مصر رفتار میکنه و دستور قتل عام نوزادان رو میده. پادشاه خودی میشه دشمن تاریخی و جادوگران بیگانه میشن مؤمنان واقعی.
چقدر طعن‌آمیز. و این الگو ادامه داره. جلوتر فرمانده رومی رو داریم که نماد اشغالگریه، اما عیسی میگه چنین ایمانی در تمام اسرائیل ندیدم. یا اون زن کنعانی. راستش داستان زن کنعانی تو یادداشت خیلی برام جالب بود. فقط یه برخورد مذهبی نیست، درسته؟
نه اصلاً، یه لایه سنگین اقتصادی و اجتماعی داره. منطقه سیروفونیقیه رو تصور کنید. شهرهای ساحلی و یونانی نشین ثروتمند بودن و اقتصاد روستاهای یهودی نشین اطراف رو میمیلاییدن.
یعنی این زن کنعانی یونانی احتمالاً از همون طبقه مرفه بوده؟
بله، طبقه‌ای که به روستاییان به چشم رعیت نگاه میکرد. اما این زن قدرتمند تو موضع نیاز مطلق میاد سراغ یه معلم روستایی یهودی، غرور طبقاتیش رو کنار میذاره و عیسی رو پسر داوود میخونه.
یه واژگونی کامل ساختار قدرت.
دقیقاً. ظالم به دست و پای مظلوم افتاده.
پس با این اوصاف، یعنی داشتن امتیاز تاریخی و دانش مذهبی تو این سیستم جدید هیچ ارزشی نداره؟
فراتر از بی‌ارزش بودن. متی میگه این امتیازات خطرناکن. آگاهی بیشتر مسئولیت بیشتری میاره. برای همینه که شهرهایی مثل کفرنهم که معجزات رو دیدن خیلی سخت‌تر از سدوم قضاوت میشن.
پس اصل تعمید یحیی هم همینه. تعمید اون زمان مخصوص بیگانگانی بود که میخواستن یهودی بشن. یه جور حمام پاکسازی. اما یحیی میگه یهودیان اصیل هم باید تعمید بگیرن.
آره، یحیی آب پاکی رو میریزه رو افتخارات نژادیشون. بهشون میگه فکر نکنید چون خون خالص دارید حسابتون جداست. زمین بازی کاملا مسطح شده.
خب اینجا یه سوال اساسی پیش میاد. یه معلم روستایی از جلیل با چه اقتداری تمام این ساختارهای چند صد ساله رو زیر و رو میکنه؟
متی این اقتدار رو با یه مفهوم الهیاتی گره میزنه. تو تفکر یهودی خداوند همه جا حاضره و بهش میگفتن ماکوم، یعنی مکان. وقتی عیسی میگه من تا پایان عصر با شما هستم، یا وقتی لقبش امانوئل یعنی خدا با ماست میشه،
یعنی داره ادعای علولویت میکنه.
دقیقاً با اتکا به همین اقتداره که میتونه قوانین کهن رو لغو کنه.
خب پس پادشاهی رو داریم که مرزها رو شکسته، اما برای رسوندن این پیام جهانی به شاگرد نیاز داره. ولی راستش خواسته های عیسی از شاگردانش به نظر کاملاً ویرانگر میان.
متی این آموزش ها رو تو 5 بخش آورده، شبیه 5 کتاب تورات. و بله خواسته هاش به شدت رادیکال هستن. امنیت شغلی میگه تورهای ماهیگیری رو رها کنید. امنیت مسکن میگه جایی برای خواب نداره. امنیت مالی میگه گنج رو تو بهشت جمع کنید.
آه و بدتر از اون، اون مردی که میخواد شاگرد بشه ولی میگه بذار اول برم پدرم رو دفن کنم. جواب عیسی مو رو بر تن آدم سیخ میکنه. میگه بذار مردگان مردگان خود رو دفن کنن.
خیلی سنگینه.
آره برای ما تو دنیای مدرن شاید بی احترامی باشه، اما تو خاورمیانه باستان انگار رئیس استارتاپ بهت بگه برای کار تو شرکت من باید خانوادت رو ترد کنی.
ببینید تو اون دوران خانواده تنها شبکه امنیت شما بود. بزرگترین وظیفه یه پسر این بود که پدرش رو دفن کنه. اگه امتناع میکرد ترد میشد. مرگ اجتماعی و اقتصادی. عیسی داره جایگاهی رو طلب میکنه که تو سنت یهودی فقط مختص خداست.
خب با این استاندارد بیرحمانه شاگردان تونستن از پسش بر بیان؟
راستش فاجعه بار شکست خوردن. تو باغ جتسیمانی خوابشون برد. وقتی عیسی دستگیر شد فرار کردن. پتروس امکارش کرد.
حتی صلیب رو هم یه غریبه کشید. شمعون غیروانی.
آره شاگردان حتی اونجا هم نبودن.
پس چطور این گروه ترسو تبدیل شدن به آدمایی که مسیر تاریخ رو عوض کردن؟
جوابش یه کلم است. فیض. استاندارد عیسی مطلق بود، اما واکنشش به شکست پر از فیض بود. تفاوت پتروس و یهودا رو ببینید. پتروس گریه کرد و توبه کرد، اما یهودا ناامید شد. عیسی اونا رو ترد نکرد.
یعنی از انسانهای پر از نقص استفاده کرد. میدونی اگه بخوایم یه نمونه عالی از اطاعت رادیکال رو ببینیم، اصلا نیازی نیست بریم آخر داستان. همون اولش هست. یوسف، پدرخوانده عیسی.
یوسف یکی از پیچیده ترین شخصیت هاست. خودتون رو جای اون بذارید. توی روستای کوچیک، دوران نامزدی قرارداد حقوقی الزام‌آور بود، که فسخش نیاز به طلاق رسمی داشت.
و یهو میفهمه نامزدش بارداره. متی میگه یوسف مرد عادلی بود. طبق قانون میتونست مریم رو رسوا کنه. حتی تو سیستم روم اگه مرد زنش رو طلاق نمیداد مجازات میشد.
دقیقاً همینه. یوسف تمام حقوق قانونی رو داشت که مریم رو نابود کنه. اما عدالت یوسف از جنس شفقت بود. اول میخواست پنهانی طلاقش بده، اما بعد از خوابی که دید سپر بلای مریم شد.
یعنی تمام شرم اجتماعی رو به جون خرید.
آره باهاش ازدواج کرد. مردم تا آخر عمر فکر میکردن یوسف مقصر این رسوایی بوده. و از اون جالبتر خیشتنداری یوسف بود. اونا تا زمان تولد نوزاد هیچ ارتباط زناشویی نداشتن تا تولد از باکره بدون هیچ شایبه‌ای ثابت بشه.
خب صحبت از تولد از باکره شد، خیلی‌ها میگن اینکه کپی برداری از اساطیر یونانیه، خدایانی که بچه‌های نیمه خدا تولید می‌کردن. واقعا متی از اونا کپی کرده؟
این یکی از سطحی‌ترین نقداست. تو اساطیر پاگان همه چیز بر اساس شهوت و همخوابگی فیزیکی خدایان با زنان زمینیه، اما اینجا صحبت از خلقت معجزه آسا تو رحمه. هیچ دخالت فیزیکی در کار نیست. این یه آفرینش الهیه، نه یه وصلت اساطیری.
جالبه. یه سوال سخت‌تر. پیشگویی اشعیا درباره امانوئل. خیلی ها میگن متی آیه رو از زمینه تاریخی قرنها پیش قیچی کرده و چسبونده به عیسی.
برای جواب به این، باید بدونیم تو فصل 7 اشعیا نشونه‌ای به پادشاه آهاز داده میشه. تولد یک کودک که نشون بده ائتلاف دشمنان نابود میشن.
خب، اگه اون پیشگویی همون زمان محقق شده، چرا متی دوباره نبش قبرش میکنه؟
چون متی مفسر خبره است. تو سنت نبوی یه نشونه نزدیک سایه‌ای از یه حقیقت بزرگتر تو آینده است. دو فصل جلوتر تو فصل نهم اشعیا میخونیم کودکی میاد که نامش خدای قدیره.
پس متی متن رو تقتیل نکرده.
نه اصلاً. اون نشون میده که اون نشونه امید کوچیک حالا در مقیاس نهایی و ابدی در عیسی محقق شده.
عجب جمع‌بندی. خب اگه بخوایم مسیر کاوش امروزمون رو مرور کنیم، با یه شجره‌نامه شروع کردیم که به همون گفت حاشیه‌نشینان و بیگانگان بازدیدگران اصلی‌اند. بعد رفتیم سراغ فداکاری یوسف و شاگردانی که شکست خوردن اما با فیض دوباره بلند شدن. و در نهایت رسیدیم به مأموریت بزرگ برای رفتن به سوی تمام ملت‌ها و شکستن مرزها.
یه خط سیر کاملا مهندسی شده که از همون کلمه اول خواننده ها برای این مأموریت آماده می کرد.
بسیار خوب. حالا که رسیدیم به پایان بحث، میخوام شما، یعنی شمایی که دارید این بررسی عمیق رو گوش میدین، به یه موضوع فکر کنید. ما امروز تو قرن 21 تو عصر اتاقهای پژواک زندگی میکنیم. مدام داریم آدما رو فیلتر میکنیم تا فقط صدای کسانی رو بشنویم که شبیه ما فکر میکنن.
دقیقاً، همه جا دنبال همفکرای خودمونیم.
آره. حالا به این فکر کنید، اگه متن باستانی از 2000 سال پیش تونسته مرز بین مای برحق و اونهای بیگانه رو اینطور بیرحمانه واسازی کنه، چقدر از ساختارهای امروزی ما هنوز درگیر همون ذهنیت خلوصگراییه؟ شاید واقعا وقت اون رسیده که یه نگاهی به حلقه های بسته دور خودمون بندازیم، چه کسانی رو بیرون گذاشتیم که شاید همون پیام‌آوران حقیقتی باشن که به شدت نیاز داریم حرفشون رو بشنویم. ممنون که با ما همراه بودید. به کاوش ادامه بدید.